بیبرس جنگاور، قومیه، ششم سفر 643.
سرها پا شدند و پاها سر. عمویم شیخ یاسین میگوید هر روز که میگذرد دنیا بیشتر در فساد فرو میرود. از وقتی عصر سعادت به پایان رسیده تاریخ تمدن چیزی نبوده جز غلطیدن در سراشیبی. به عمویم احترام میگذارم و به حرفش گوش میکنم، اما فکر میکنم در این مورد اشتباه میکند، چون اگر از من بپرسید میگویم هر جا که آدمی زاد بوده جنگ و خشونت بوده و از این به بعد هم خواهد بود. مگر در زمان حضرت پیغمبر اینطور نبود؟ مگر در آن دوره خصومت و دشمنی از بین رفته بود؟ مجادله و جنگ در ذات زندگی هست. طبیعت را ببین، شیر آهو را می خورد، لاشش را هم کرکس ها تک پاره می کنند، چیزی که باقی می ماند استخوان های سفید است. طبیعت ظالم است، به اشک چشم اهمیت نمی دهد. در آسمان، در دریا و زمین، هر لحظه و همه جا، بزرگ کوچک را ظالم مظلوم را می بلعد. برای همین است که برای زنده ماندن فقط یک قاعده است: باید از دشمنت حیله‌گرتر و قوی تر باشی. اگر می خواهی سرت بر بدنت بماند و قلبت در سینه بتپد، باید بجنگی. و همین سادگی. و ما هم می جنگیم. امروز در این دوران حتی صاف و ساده ترین آدم ها هم می دانند چاره دیگری وجود ندارد. 5 سال پیش وقتی 100 ایلچی چنگیزخان را که برای بستن معاهده صلح فرستاده بود یک جا به قتل رساندند، اوضاع به هم ریخت. چنگیزخان از خشم خونش به جوش آمد و علیه اسلام اعلان جنگ کرد. هنوز هم معلوم نشده چرا ایلچی ها را کشتند. کسی نمی داند. بعضی ها می گویند چنگیزخان خودش ایلچی ها را کشت تا بهانه‌ای برای حمله داشته باشد. اینها را من نمی دانم. تنها چیزی که می دانم این است که در عرض 5 سالی که مغول ها خاک خراسان را به توبره می کشیدند، سنگ روی سنگ، سر روی گردن نماند. تازه انگار همین بس نبوده، در کوس داغ بر قشون سلجوقی غلبه کردند و قجا سلطان را مجبور کردند خراج بپردازد و با آنها بیعت کند. این که مغول ها نسل من را از روی زمین بر نداشتند به این دلیل نبوده که دوست من داشتند، بلکه ترجیح دادن زیر یوغ آنها باشیم. از روز ازل، از وقتی قابیل هابیل را کشت، جنگ بوده. اما مثل قشون تشنه به خون مغول را نه کسی دیده نه کسی شنیده بود. در هنر جنگ سرآمد دیگرانند. از انواع سلاح استفاده می کنند که هر یک برای هدفی متفاوت است. همگی جوشن پوشند و مجهز به ششبر و تبر و شمشیر و خنجر و تیر و کمان. تیرهایشان از زره می گذرد و سخت‌ترین استخوان‌های بدن را هم می شکند. حتی تیرهایی ساختند که سفیرکشان از فوجی به فوج دیگر خبر می برد. در جنگ چنان مهارتی یافتند که کسی را توان مقابله با آنها نیست. شهرهای قدیمی مثل بخارا به ویرانه بدل شدند. تازه مشکل من فقط مغول ها نیست. صلیبی ها از یک طرف، بیزانس هم از طرف دیگر. خود حکومت های مسلمان هم با یکدیگر رقابت می کنند. در وضعیتی که دشمنان از هر طرف محاصره امان کرده اند، دم زدن از صلح و آرامش به چه کار من می آید؟ برای همین است که آدم هایی مثل مولانا اعصابم را به هم می ریزند. برای مهم نیست که همه دوستش دارند و احترامش را نگه می دارند. به نظر من که آدم ترسویی است. قبلا ممکن بود عالم خوبی باشد، اما این روزها دنبال روی شمس کافر شده. حالا که دشمنان اسلام بیخ گلوی من را گرفتند، مولوی به جوانها چه نصیحتی می کند؟ انفعال، هراس. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا فقری نوا آنجا رود، هر کجا مشکل جواب آنجا رود، هر کجا کشتی است آب آنجا رود. اگر اینطور باشد پس چطور می توانیم مقاومت کنیم؟ چطور می توانیم سر پا بمانیم؟ جواب مولانا آماده است. با صبر. پس گردنمان بزنند و نانمان را از دستمان بگیرند. همین را می خواهی؟ مولانا رسماً توصیه به تسلیم می کند. می خواهد مسلمان ها را به گله گوسفندان عاجز و مطیع تبدیل کند. می گوید هر طایفه ای قسمت و موسمی دارد. یعنی چه؟ یعنی باید منتظر بنشینیم تا عجل من سر برسد؟ به جز عشق کلمه های دیگری هم دوست دارد. صبر، سازش، آرامش، مدارا، توکل، همه اش حرف مفت است. اگر دست او باشد همه باید در خانه های من بنشینیم و منتظر بمانیم دشمن از راه برسد و سرمان را ببرد. مطمئنم که آن موقع از سوراخش بیرون می آید. به ویرانه ها نگاه می کند و می گوید چه کاری از دستمان بر می آید. قسمت این بوده. برای این هم باید شکر کرد. شایعی به گوشم خورده. می گویند چند روز پیش حرف های عجیب و غریبی زده. گفته مسجدها و مدرسه ها باید خراب شوند. این هم شد حرف؟ مولوی هنوز کودک بوده که همراه خانواده اش از بلخ فرار کردند و به آناتولی پناه آوردند. سلطان سلجوقی ثروتمندان قدرتمند آن دوره را آشکارا دعوت کرده بوده. پدر مولوی هم یکی از آنها بوده. با شکم سیر و جیب پر از خارزار بلخ بیرون آمدند و به باغهای لطیف قونیه وارد شدند. مردی با چنین پیشینه‌ای خیلی راحت میتواند بگوید همه چیز را به فال نیک بگیر. همین دیروز بود که شنیدم شمس تبریزی در بازار برای جماعت حکایتی تعریف میکرده. گفته که حضرت علی داماد و خلف پیغمبر روزی در میدان جنگ با کافری میجنگیده. حضرت علی آن مرد کافر را بر زمین میزند، بر سینه‌اش مینشیند و درست همان لحظه که میخواست ذوالفقار را در قلبش فرو کند، مرد کافر سرش را بلند میکند و با نفرت به صورتش آب دهان میاندازد. حضرت علی فوراً شمشیر را رها میکند، نفس عمیقی میکشد و بلند میشود و میرود. مرد کافر حیرت میکند. از پی علی میدود و میپرسد لحظه‌ای بیست، چرا رهایم کردی و نکشتی؟ حضرت علی میگوید چون بر تو خشم آوردم. مرد کافر حیرت زده میپرسد پس در این صورت چرا نکشتیم؟ حضرت علی میگوید بر صورتم آب دهان که انداختی سخت عصبانی شدم. نفسم تحریک شد. قصد انتقام کردم. اگر میکشتمت مغلوب نفسم شده بودم. این کار خطاست. این ترتیب حضرت علی آن کافر را آزاد می کند. مرد کافر چنان تحت تأثیر قرار می گیرد که از آن روز به بعد در خدمت حضرت علی می ماند و پس از چندی با خواست و اراده خودش مسلمان می شود. شمس تبریزی دوست دارد همچو داستانهایی تعریف کند. اما زیر این ملغمه یه حرف و سخن چه چیزی تلقین می کند؟ بگذارید کافرها، منکرها، منافقها سوار کله تان شوند و بر صورتتان تف بیاندازند. اما شما زیر سیبیلی رد کنید. مبادا چیزی بگویید. نه خیر، همچو چیزی نمی شود. از مادر نزاییده کسی که بتواند به صورت من تف کند. چه کافر باشد چه هر کس دیگری.